درش رویایی فصل چهارم قسمت سوم. در هتل درایدن زحمت زیادی کشیده شده بود تا کریسمس شادی برای کارکنان مهیا شود. بسیاری از آنان مدت‌های طولانی در آنجا کار می‌کردند. بیشترشان سال‌های جنگ را با صداقت و وفاداری تحمل کرده بودند. درخت کریسمس را که در سرسرای هتل تزیین کرده بودند به سالن ناهارخوری انتقال دادند و هر کسی این نقشی به عهده داشت. کار لنا درست کردن کارت‌های تبریک بود. لوئیس فهرست اسامی را به لنا داد. باید با خط خوب کارت‌ها رو بنویسی. فکر احمقانه‌ای اما خودت داوطلب شده. نه، اتفاقا فکر خوبیه. این هدیه روز کریسمسه. لنا سپس با زحمت زیاد اسمها را نوشت. ماری جونز، آنتونیو، مایکل، کلی. او با دقت زیاد با استفاده از شاخه‌های مقدس کارت‌ها را در نهایت زیبایی آراست. در ابتدای جشن همه خجالت می‌کشیدند. به نظر غیر عادی می‌آمد که به جای ایستادن و پذیرایی از مهمانان هتل و جارو کردن زیر پای آنها، حالا خودشان پشت میز بنشینند. جیمز ویلیامز به همه شراب تعارف می‌کرد. در همین وقت چند نفر بوقلمون‌ها را بریدند و با شیرینی کریسمس از جمع پذیرایی کردند. همهمه زیادی از آن 29 نفر سالن را پر کرده بود. لنا از رختکن خانم‌ها بیرون آمد و درست در کنار رختکن چشمش به اتاقه که تلفن افتاد. حالا ساعت 5:30 بعد از ظهر بود. سالها پیش در چنین ساعتی با بچه‌ها به کنار دریاچه رفته بود تا قدم بزنند و غذایشان حذف شود. البته این بهانه بود برای فرار از خانه. خانه‌ای که دیوارهایش به او فشار می آوردن. مارتین با اشتیاق به او نگاه کرده بود اما لنا به او توصیه کرده بود در کنار آتش استراحت کند. هلن آن روز از اینکه در روز کریسمس اجازه نداده بود مارتین با زن خودش قدم بزند و از همین دلخوشی کوچک هم محروم بماند احساس گناه کرده بود. حالا اصلا دلش به حال او نمی سوخت. از مردی که در نامه با التماس از او خواسته بود تا نقشش را به خوبی اجرا کند خشمگین بود. اگر به خاطر مارتین نبود لنا می توانست با کیت و امت صحبت کند، برایشان هدیه بفرستد. می توانست به آنها بگوید که عاشقانه دوستشان دارد و می توانست برنامه های ترتیب دهد که بچه ها برای عید پاک پیش او بیایند. آتش خشم گلوی لنا را می سوزند و احساس بدی به او دست داده بود. پیش از آن که به کار خود فکر کند در اتاقه که تلفن ایستاده بود و شماره تلفنچی را می گرفت. لنا شماره خانه را به او داد و منتظر ماند. صدای تلفنچی شنیده شد. برقرار شدن تماس با آنجا مقررات خاصی دارد. در ایام کریسمس تا مورد اضطراری نباشد ارتباط برقرار نمی شود. لنا با صدای گرفته گفت این یه مورد اضطراریه. بعد صدای تق و تق قطع و وصل تلفن را شنید. زنگ تلفن خانه لوفگلاس به صدا درآمد. لنا از این می ترسید که مبادا خانم هنلی که مغازش جنب تلفن خانه بود گوشی را بردارد. سرانجام گویی پاهای بیحال و وارفته مونا خودش را به کنار تلفن رسانده بود. لنا صدای او را شنید. از مکس بین کلمات و لحن عصبانی مونا پیدا بود که از خواب پریده است. تلفنچی شماره منزل را به او داد. مونا گفت ما تو ایام کریسمس فقط تلفن‌های اضطراری رو وصل می‌کنیم. لنا با بیقراری مشتهایش را گره کرد. اگر آن زن احمق کلید اتصال را میزد چقدر زحمت داشت. میتوانست به جای این همه توضیح و سوال و جواب بی مورد به راحتی این کار را انجام بدهد. تلفنچی گفت تماس گیرنده میگوید تلفنش ضروری است. مونا گفت خب پس اگه اینطوریه عیبی نداره. تلفن چند تا زنگ زد و مارتین جواب داد. الو؟ از صدای او پیدا بود که مردد است. آیا میدانست هلن روز کریسمس تلفن خواهد کرد؟ مارتین گفت الو، بفرمایید، شما کی هستین؟
لنا میتوانست به یک چشم به هم زدن بر تمام آن داستان مزخرف هولناک خط بطلان بکشد، اما بر سر زندگی تازهش چه میامد؟ لنا سکوت کرد و اهرمی را که گوشی به آن میآویختند با یک صدای تق پایین زد. حالا صدای تلفنچی لندن را میشنید که میگفت هنوز گوشی دستتون هست؟ با شماره‌ای که دادید تماس برقرار شده. بعد صدای مونا را شنید. این چه جور تماس اضطراریه که کسی پشت خط نیست؟ لنا صدای مارتین را شنید.
الو، الو، شما کی هستین؟
بعد مونا با مارتین حرف زد. اگه دست من بود امکان نداشتین تماس رو برقرار کنم. مارتین انگار پشت خط یه مرد انگلیسی بود. مارتین گفت یه مرد؟ از صدای او پیدا بود که خیلی جا خورده بود. مونا گفت من با تلفن چی صحبت کردم. گوشی رو نگه دار ببینم هنوز پشت خط هست. لنا گوش کرد. صدای مارتین، مونا و تلفنچی را شنید که درباره شخصی که به آن شماره تلفن کرده بود بحث می‌کردند. تلفنچی گفت مهم نیست، من شماره محلی رو که تماس گیرنده از اونجا زنگ زده دارم. میتونم شماره اونجا رو براتون بگیرم. لنا که از فرق سر تا نوک پا می‌لرزید تلفن را قطع کرد. چه کار احمقانه ای. حالا به هتل زنگ می‌زدند و می‌پرسیدند چه کسی به لوف گلاس در ایرلند تلفن کرده. لوئیس از خشم دیوانه می‌شد.
سکه ها در دست لنا داغ و خیس عرق شده بود. سپس همانطور که لنا فکر می‌کرد تلفن زنگ زد. با اولین زنگ لنا گوشی را برداشت. تلفن چی گفت؟ شما می‌خواستین با لوف گلاس توی ایرلند تماس بگیرین؟ لنا سعی کرد با لهجه لندنی صحبت کنه. نه. اما یک نفر از این شماره می‌خواست با لوف گلاس تماس بگیره. بله. من گفتم می‌خوام با لوفریا تماس بگیرم. تلفن چی گفت؟ متأسفانه من منطقه رو اشتباه متوجه شدم. مونا با عصبانیت گفت نمیدونم شما چطور لوف گلاس رو با لوفریا عوضی گرفتین.
خیلی خب، طوری نیست.
تلفنچی که مردد بود و به نظر می آمد از اینکه شب کریسمس ناچار به کار است دل خونی دارد با بی‌حوصلگی از لنا پرسید میخواین شماره لوفریا رو براتون بگیرم؟ لنا حرفی نزد. سپس صدای مارتین به گوش رسید که با دخترش حرف می زد. کسی نبود، یه نفر میخواست با لوفریا صحبت کنه. لنا حرفهای کیت را نمی‌شنید، اما هرچه بود مارتین را خنداند. لابد کیت گفته بود طرف هر کی است لقمه رو از پس سر توی دهانش گذاشته. لنا دوباره صدای تلفنچی را که حسابی بی‌حوصله شده بود شنید. الو، گوشی دستتون هست؟ گوش کنید، من تغییر عقیده دادم، دیر وقته. تلفنچی گفت هزار بار ممنونم. لنا گفت پس من دیگه گوشی رو میذارم. او نگران بود که مبادا تلفنچی بعداً تلفن هتل را کنترل کند. تلفنچی گفت بله خانم. لنا برای اینکه اتاقه که تلفن را با خیال راحت ترک کند گفت خواهش میکنم دیگه تلفن نکنید. چشم خانم، خداحافظ. لنا سرش گیج رفت. هنوز یک هفته از تدفین جنازه او نگذشته بود و دخترش از حالا می توانست بخندد. او نفس عمیقی کشید تا نیرویی به دست آورد و به مجلس جشن برگردد. جیمز لنا را دید و پرسید لنا، حالتون خوبه؟ خیلی غیبت داشتین. حالم خوبه. برنامه خاصی رو از دست دادم؟ لوئیس در میان جمعیت شاد و خندان نشسته بود. گلادیس کلاه کاغذی لبه‌دار جلفی بر سر داشت و دستش را دور گردن لوئیس انداخته بود. گلادیس با خوشحالی و با صدای بلند گفت فال منو دوباره بخون. لوئیس به اطاعت از او کاغذی که نوشته ریزی داشت و گلادیس اون را از لای شیرینی کریسمس پیدا کرده بود برداشت و خوند. گلادیس، تو با یه مرد خوشبیافه گندمگون ملاقات میکنی. گلادیس جیغی زد و گفت من اونو ملاقات کردم. جیمز ویلیامز که حدس میزد از رفتار لوئیس ناراحت شده است گفت او خانم گری عزیز،
لنا گفت طوری نیست، یکم هیجان زده شده. از اینکه میدید قدرت حرف زدن دارد تعجب کرده بود. پس از ماجرای تلفن کردن فکر میکرد قدرت بیان از او گرفته شده بود. آقای ویلیامز گفت این زن 364 روز توی اتاق ساکت مثل موش به آرامی کار میکنه. اون روز کریسمس بد جوری مست میکنه و بقیه سال رو با عذرخواهی از بابت همون یه روز میگذرونه. لنا ماهرانه خودش را نسبت به این موضوع بی علاقه نشان داد. لنا که به کت لوئیس چشم دوخته بود پرسیده بود به نظر شما با این حالی که داره یکی باید اونو ببره بیرون؟ کتی که لوئیس پوشیده بود لنا به او هدیه داده بود و خیلی برایش گران تموم شده بود و دوست نداشت خراب شدن آن را ببیند. آقای ویلیامز گفت بله میتونم روی کمک شما حساب کنم؟ لنا گفت راستش من تنها کسی هستم که ابدا نباید به اون نزدیک بشم، چون با شوهر من این چنین رفتاری داره، من شخصا نباید این کار را انجام بدم. ویلیامز گفت شما زن فوق‌العاده‌ای هستین خانم گری. لنا حرف او را تصحیح کرد. لنا. آقای ویلیامز لبخندی زد و گفت لنا. آقای ویلیامز به یک سربار که اریک نام داشت دستور داد که با یکی از دخترها دوشیزه گلادیس را فوراً به بیرون منتقل کنند. لنا فکر میکرد لوئیس میتوانست خیلی زودتر از این خودش را از شر آن دختر خلاص کند و با دلخوری نگاهی به او انداخت. اما خب چه میشد کرد؟ زنها همیشه جذب لوئیس میشدند.